بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 203 صفحه 12 هم ثم این فی تتمت هذه الآیات دلالتا على الاستحباب و ترغیب العظیم على المهاجره فی سبیل الله و توعته. بحث در آیات آخر سوره آل عمران داشتیم. آیاتی رو که مربوط به دعا بودن و خلق سماوات عرض رو بیان می‌کردن خوندیم. در ادامه اون آیات آیاتی داریم که دلالت می‌کنند بر استحباب مهاجرت، یعنی بیان می‌کنند که مهاجرت کنید برای حفظ طاعت، برای حفظ ایمان، و همچنین ترغیب می‌کنند که ما رو ترغیب می‌کنند که صبر کنیم در مقابل اذیت‌هایی که بر ما وارد می‌شود، یا حتی اگر از دیارمون خارج شویم و اخراج می‌کنند، در مقابل همه این مصیبت‌ها ترغیب به صبر شدیم. آیه خطابش به حاضرینه، یعنی به کسانی که با پیغمبر از مکه به مدینه مهاجرت کردند و از دیارشون اخراج شدند و ناچار به مهاجرت شدند. ولی ظاهر آیه که قیدی نداره، مطلقه، بنابراین شامل همه مهاجرین میشه و استحباب مهاجرت رو به همه مسلمین اعلام میکنه و چنین نیست که اختصاص به اون مسلمین مهاجری که از مکه به مدینه مهاجرت کردن داشته باشه، اختصاص به اونها نداره. بعد توضیح میدن که این آیه چه بشارت هایی درش هست. یکی این که ذنوب گناهان رو محو میکنه، و دوم این که ثواب جزیلی رو آیه رو انسان میکنه. بعدم میفهمن از این آیه استفاده میشود که این اعمالی که ما انجام میدیم به عنوان شکر تنها نیست. درسته ممکنه به عنوان شکر باشه، ولی این چه این نیست که خداوند فقط اونها رو به عنوان شکر از ما قبول کنه و در مقابل چیزی رو ما نده. به یکی حالا شما که این اعمال انجام دارید، شکر نعمت‌های گذشته‌ای رو که من به شما عطا کردم دارید ادا می‌کنید. این چنین نیست، بلکه خداوند در بعد از اون هم به ما نعمت میده، اجر و ثواب میده. البته اینکه این شکر نعمت‌های قبلی است، این قبوله، ولی چنین نیست که خداوند به شکر بودن این عبادات ما اکتفا کنه و دیگه ثوابی رو در بعد از این اعمال به ما نده. این از آیه استفاده میشه که خداوند اگرچه این اعمال ما رو شکر قرار میدهد یا قرار بدهد، ما رو محروم از ثواب بعد از این اعمال نمی کند. مطلب دوم این که عمل صالح میتواند کفاره گناهان باشد، چون لو کفرن سیئاتهم، ما سیئات اینها رو تکفیر میکنیم، یعنی پاک میکنیم. از چی با چه وسیله پاک میکنیم؟ به خاطر اینکه اینها مهاجرت کردن، ثبت کردن در امثال ثابت، یعنی این کارها رو کردن، حالا که این کارها رو کردن سیئاتشون پاک میشه. خب معلوم میشه که عمل صالح میتونه عملهای بعدی و گناهان رو پاک کنه. دو تا مطلب از این آیه استفاده کردیم. یکی این که اعمالی که ما انجام میدیم، اعمال خیلی که انجام میدیم، صرفا حالت شکری ندارد، بلکه در بعدش ثواب و اجرم خواهیم داشت. دوم این که سیئات ما به توسط عمل صالح ممکن است پاک بشه. این مطلبی است که در ذیل این آیه ایشون ذکر میکنه. البته مقدارش رو قبل از ورود در آیه میگه، مقدارش هم بعد از اینکه آیه رو ذکر میکنه. بالاخره آیات باقی مونده از سوره آل عمران رو داریم رسیدگی میکنیم. قسمتی از آیات رو خوندیم که توضیح دادیم، حالا دنباله اون آیات هم میاریم، اگر چه دنباله اون آیات در جزء این آیات به حساب نمیاد، این مجموعه بودن که تا حالا ما خوندیم میشون، که این مجموعه در شبها که از خواب بلند میشیم قبل از اینکه نماز بخونیم یا وضو بگیریم، مجموعه رو دلیل داریم که مستحب است بخونید. اولی که از خواب بلند میشید به ستاره ها نظر کنید، ربنا ما خلقت هذا باطلا یا این فی خلق السماوات و الارض و اختلاف لیل و نهار بخونید تا اینجایی که در جلسه گذشته تموم شدیم. این تقریبا یه مجموعه آیاتی است که به منزل آیه واحده به حساب میان و دستور خوندنش هم رسیده. بعد از این مجموعه آیاتی که تفسیر کردیم، حالا به آیات پایانی سوره آل عمران میپردازیم تا آخر سوره میگیم و بعدم یکی دو تا آیه است که آیه دیگه میاریم که کتاب صلات با اون آیات دیگر تمام شد. دو تا آیه از سوره مریم میاریم با همون دو تا آیه کتاب صلات رو به پایان میبریم. پس آنچه که الان باقی مونده تا اول کتاب صوم رسیدگی به آیات پایانی سوره آل عمران است بعد از اون آیاتی که تا الان میخوندیم. یکی از اون آیات همین آیه مربوط به مهاجرت و اذیت و جنگ و امثال ذلک که این آیه رو ما توضیح دادیم، گفتیم که این آیه اولا اختصاص به مسلمینی که از مکه به مدینه مهاجرت کردن نداره، ثانیا بیان کردیم که در این آیه دو تا بشارت به ما داده شده، یکی محو ذنوب، یکی ذخیره کردن ثواب، و ثالثا بیان کردیم که از این آیه دو فایده می‌بریم، دو استفاده می‌کنیم، و یکی این که اعمال ما تنها سبب شکری ندارد، بلکه علاوه بر این که شکرن در پیشون ثواب و اجری برای ما ذخیره میشه، و ثانیا گفتیم که گناهانمون به وسیله اعمال صالح میتواند پاک شود. نه مطالبی بود که ما در ضمن این آیه گفتیم. صفحه 203 هستیم، صفحه 12. ثم ان فی تتمت هذه الآیات، یعنی دنباله این آیاتی که از اواخر سوره آل عمران شروع کردیم و بالاخره در جلسه گذشته به پایان بردیمشان، در تتمه این آیات دلالتیست بر استحباب و ترغیب. تتمه آیات یعنی آیات پایانی سوره آل عمران که ما یک آیه شعلان مشغول تفسیر کردن، دلالت دارن بر استحباب و ترغیب عظیم بر چند چیز. یک، مهاجرت فی سبیل الله و طاعته، مهاجرت کنیم فی سبیل الله برای حفظ ایمان و حفظ طاعت، حالا چه حفظ طاعت خودمون چه حفظ طاعت دیگران. این تبلیغی که مثلا کسانی میروند برای اینکه مردم رو ارشاد کنند، بعید نیستن جز مهاجرت حساب بشه، مهاجرت در حفظ طاعت، مهاجرت فی سبیل الله. حالا حتما مهاجرت لازم نیست که بره به یه شهر دیگه و دوباره به متن اصلیش بر نگرده، چون بسیاری از این اهل مهاجرینی که وارد مدینه شدن، حالا بسیاریشون یا بعضیشون برگشتن اومدشه، اینطور نبود که بر نگرده. مهاجرت معنیش این نیست که دیگه بازگشتی پشتش نباشه، ممکنه مهاجرت موقت باشه، البته اینو جزم کنم یقینی نیست ولی محتمل هست. و صبر علی العزا متعلق به مهاجرت، یعنی ترغیب شدیم به صبر در مقابل اذیتی که در راه خدا تحمل میکنیم. ممکنه یه وقتی کسی ما را اذیت کنه، ما صبر کنیم، این اذیت او ربطی به خدا نداشته باشه، صبر ما ربطی به خدا نداشته باشه، این تو آیه ترغیب نشده. صبری ترغیب شده که مربوط به خدا باشه، یعنی به خاطر خدا در مقابل ناراحتی هایی که مردم به خاطر دین و امثال قواعد دینی بر ما وارد میکنن تحمل کنیم. تحملی که در برابر آزار هست، اما آزار مربوط به اعمال شرعی. مثلا مسخره میکنن کسی رو، یا این که فرض کنید که بالاتر از مسخره با الفاظی با اعمالی اذیتش میکنن، این در راه خدا و در راه اطاعت خدا ثبت کنه. و علل اخراج عطف بر علل عزاست، لذا صبر بر سرش داخل میشه، یعنی صبر کنیم بر اذیتی که در راه خدا به ما وارد میشه، یا بر اخراج از دیار و اهل و عیال، که گاهی انسان رو اخراج میکنن از دیار و اجازه نمیدن که اهل و عیالش همراه خودش ببره، اونو نگه میدارن. گاهی هم نه، اجازه میدن انسان از دیارش خارج میشه، گاهی از دیار دور میشه، گاهی از اهل و دیار هر دو دور میشه. بالاخره در مقابل این مشکل صبر کنیم. کس صبر علی القتل و القتال، این کس صبر علی القتل و القتال فرد دیگری است از اون مستحب که به صورت تشبیه بیان شده. مستحب عبارت بود از مهاجرت، صبر بر عذاب و اخراج، یکی هم صبر بر قتل و قتال. منتها اینو دیگه باباب ذکر نمی کنه که این ستا عمل رو بر هم عطف گرفته باشه، بلکه دوتا عمل رو بر هم عطف گرفت، سومی رو با تشبیه فهمید، چون سومی در قرآن هست و قاتلو و قاتلو و قتلو، هر دوش هست، یعنی قتال و کشته شدن و کشتار کردن و جنگ کردن هر دو در آیه آمده. پس ایشون داره اون دوتایی رو که در آیه آمده ذکر میکنه، منتها به لسان تشبیه. قتل یعنی کشته شدن، قتال یعنی جنگیدن. فَإِنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِمَخْصُوصٍ بِالْمُهَاجِرِينَ مَعَهُ، این فَإِنَّ ذَلِكَ تعلیل است برای فی تتمت هذه الآیات دلالتاً علی الاستحباب. این آیه اگر مخصوص باشد به مهاجرین، دیگه دلالت بر استحباب و ترغیب دیگران نداره. ولی ما الان داریم ادعا میکنیم که این آیه دلالت میکند بر استحباب و ترغیب عظیم فی المهاجرت و صبر و صبر. میخوام تحلیل کنیم چرا این آیه دلالت بر استحباب دارد، چون اختصاص به مهاجرین من المکه الی المدینه نداره، خطاب به اونها تنها نیست، خطاب به همه مسلمینه. پس میتونه یه امر استحبابی رو که برای همه مسلمین هست افاده کنه. قبل از اینکه من این تحلیل رو بخونم، علت اینکه ایشون کسب رو علی القتل و القتال رو با تشبیه فهمون این است که این دومی مثل سومی است. اولی مهاجرت بود، دومی صبر بود، سومی هم صبر. چون دومی و سومی مثل همان، لذا دومی رو به سومی تشبیه کرد که با تشبیه این سومی هم فهمیده بشه. فإن ذلك یعنی این مهاجرت، صبر و همچنین استحباب اینها اختصاص به مهاجرین با پیغمبر من مکه الی المدینه ندارد. چرا اختصاص نداره؟ لعموم لفظ، ظاهر آیه عامه، غیری چیش نیست. قال الله تعالی فالذین هاجروا و اخرجوا من دیارهم و اوذوا فی سبیلی فقاتلوا و قتلوا لو کفرن عنهم سیئاتهم و لو ادخلنهم جنات تجری من تحت الانهار ثوابا من عند الله و الله عند حسن الثواب. کسانی که مهاجرت کردند از شهری به شهر دیگر و از دیارشون اخراج شدند و در راه من اذیت شدند و تحمل کردند و جنگیدند و کشته شدند، من سیئات اونها رو با این اعمال صالحی که انجام دادن تکفیر میکنم، یعنی این عمل صالح رو کفاره اون گناهانشون قرار میدم و اونها رو نه تنها گناهشون رو پاک میکنم، بلکه ثوابم بهشون میدم. ولا ادخلنهم جناتی که تجری من تحتها الانهار، که این ادخال به عنوان ثوابی است من عند الله و الله عنده حسن الثواب. توجه میکنید اعمال صالح رو اول ذکر، بعد فرمود با این اعمال صالح من تکفیر سیئات میکنم، بعدم فرمود نه تنها تکفیر سیئات میکنم بلکه ادخال جنت هم میکنم. پس هم محو میکنم سیئه رو، هم عطا میکنم ثواب و اجر. لأنها تدل، این لأنها تدل رو من تعلیل میگیرم برای لیسا به مخصوصه، لیسا به مخصوصه دل مهاجرین لعموم لفظ، لأنها تدل که عطف میشود بر لعموم لفظ، میشه لیسا به مخصوصه اولا لعموم لفظ، ثانیا لأن آیه تدل به طور مطلق. میتونیم هم بگوییم که لعنها تدل دلیل است برای اون لفظ، که اگه اینطوری بگیریم یه خود روان تر میشه حد دفته بسه. لعنها یعنی این آیه دلالت میکند بر اینکه هذه الامور، هذه الامور یعنی مهاجرت، صبر علی العذاب علی الاخراج و همچنین صبر علی القتل و القتال، این امور مطلقا، مطلقا این از هر کی میخواد باشه، نه تنها همون افرادی که در صدر بودن که از مکه به مدینه مهاجرت کردن، بلکه مطلقا، مطلق مسلم. این امور مطلقا موجب دو چیزه: یک، محو ذنوب که این رو لو کفرن عنهم سیئاتهم بیان میکنه، دو، و ثواب الجزی که این رو لو کفرنهم جناتهم تا آخر بیان میکنه. ففیها، پس در آیه دو دلالت هست: یکی، الا ان العمل فیها، فیها رو من برگردوندم به موارد، موارد مذکوره. عمل در این موارد مذکوره یعنی مهاجرت، صبر بر عذاب و اخراج، صبر بر قتل و قتال. فیها رو به این موارد برگردوندم. ففیها دلالتون الا ان العمل، ففیها یعنی در این آیه دلالت است بر این که عمل فیها یعنی در این موارد مذکوره لایق شکرن، بل لهو یعنی للعمل اجرون و عوض. اینطور نیست که فقط عنوان شکری داشته باشه، بلکه اجر و ثواب هم به دنبالش هست. ما ممکنه این کار رو به عنوان شکر انجام بریم و خدا هم به عنوان شکر از ما تلقی کنه، ولی اکتفا به شکر بودنش نمی کنه. توجه میکنید من دارم عبارت رو طوری معنا میکنم که این اعمال هم عنوان شکر پیدا کنن، هم دارای ثواب و عوض شود، ولی ظاهر عبارت مرحوم حقیق اینه که لا یقت شکرن، اصلا عنوان شکر نداره، بلکه لهو اجر و عوض. و شاید با قرینه حرفای قبلی که زده شده این معنی که من میکنم معنی درستی باشه و از عبارت در بیاریم، دیگه تحمیل بر عبارت نباشه. ولی ظاهر عبارت ایشون مطلبی که من عرض میکنم نمیشه. ظاهرش میگه میخواد حس رو برده، یعنی من داریم اینطوری بیان میکنم، خود عبارت ایشون این مطلب رو نمیفهمونه، من که مگه یعنی که با مطلب قبلی جمع کنه، چون مطلب قبلی افلا اکون عبدن شکورن داشت، یعنی بعضی عبادات رو به عنوان شکر قرار میداد، اون نفیش نکرد. پس در اینجا میخواد انحصار در شکر بودن رو نفی کنه، نه اصل شکر بودن. اینطوری آدم به نظرش میشه، ولی ظاهر عبارت همراهی میکنه. خیلی شما دارید مطلب از مخفیان درش میگید، ظاهر عبارت رو بگیم اینطوریه، اما اونی که شما دارید میگید استفاده کردن از خیلی قرائن و بالاخره استنباط مطلب از اون خفایای عبارته، ایبی نداره ها، ولی خب الان شاید این تفت خزم نمیشه. دو، گفتیم خفیه ها دلالتون بر دو چیز: یک، ان العمل فیها لایق شکرن بل لهو اجر و عوض، حالا میگیم بر دو، ان الذنوب یکفر بالعمل صالح، ذنوب گناهان به وسیله عمل صالح کفاره پیدا می کنند، یعنی عمل صالح کفاره اونها می شه. و مثلها کثیرتون، یعنی مثل این آیه زیاد داریم که گناهان به وسیله عمل صالح کفاره داده می شود، این زیاد دلالت در آیه زیاد داریم، حتی بالاتر از اینم دلالت داریم که عمل صالح باعث می شود که نه گناهان پاک شود، گناهان تبدیل به عمل صالح شود، یعنی پاکش نمی کنن، عوضش می کنن توی عمل صالحی می بیزن. فتح امر که قولهی، یعنی مثل قول خداوند، که اون هم دلالت می کند که عمل صالح هدر نمی ره، بالاخره هست و کارش و اثرش هم انجام می ده، اثرش اینه که گناهانو پاک کنه. که قولی تعالی فرمان یه عمل مثقال ذره خیر نیره، یعنی هیچ خیری از دست نمیره، همه محفوظ باقی میره. البته آیه عبارت دقیقی داره که هر کس خیری انجام بدهد میبیند، نه اینکه هر کس که خیری انجام داد اون خیر برایش باقی میماند و ثوابش را در قیامت مییابد. ممکنه در همین دنیا خیر رو باطل کرده باشه، خودش از بین برده باشه، ولی اونجا بهش نشون میده و خیلی حسرت میخوره. مثلا یکی از چیزهایی که در قیامت میگن باعث حسرت شدیده، حتی شاید بعد از عالم مرگم این در عالم برزخ هم باعث حسرت بشه، اینی که میگن جوان فوق‌العاده زیبایی که انسان رو کاملا به سمت خودش جذب میکنه دیده میشه و بعد هم بدون توجه از انسان جدا میشه. سوال میکنه از او که تو چی هستی؟ میگه من قرآنی هستم که تو حفظ کردی و گذاشتی یادت بره، بنابراین منم از پیشتون میرم. اگر یادت مونده بود منم همدم تو بودم، ولی حالا که یادت رفته خب منم از پیشتون میرم. یکی از حسرت هاست، اعمال خیر انسان رو دست بده حسرت میخوره. اونجا از این قبیل زیاده که حسرت‌های زیادی داریم به خاطر از دست دادن عمل خیرمون که انجام دادیم، زحمت کشیدیم، بالاخره مقدمات رو فراهم کردیم ولی به نتیجه نرسیدیم. اعمال شر بر انسان حسرت آورن، اعمال خیری هم که سایر شدن حسرت آورن. حتی از اعمال خیری حسرت دیگه هم کنارشون از اون که چرا کم آورده، اینم هست. خلاصه خداوند میفرماد همه اعمال خیرتون میبینید، نمیبینید حالا حتما جزاش هم هست، ممکنه از بین مرده باشین جزاشون داده نشه. عمل شر هم همینطوره، همه عمل شرتون میبینید. حالا از یکی توبه کردید بخشیدنتون، یا همینطور بدون توبه به خاطر شفاعت یا به هر جهت که بخشیدنتون، ولی نشونتون میدن اینطور نیستین. چون جهان اینطور ساخته شده که هر کاری توش انجام بشه زرد میشه. الان ما داریم نمونش میبینیم دیگه، حرف میزنیم حرف همون زرد میشه. تازه دارن زحمت میکشن که حرفهای قبلی ها رو هم که الان به نظر میرسه وجود نداره زرد کنن، وسیله شو ندارن، بلا هست در جهان هست. پس هر کاری که ما شدیم عکسش بلکه خودش تو جهان هست و به ما نشون خواهد. بله این میبینه ذهنی رو اگر بود خدا میفهمید فمن یعمل مثقال ذره خیرا یعلمه، اعلام میکرد، علمش رو بهش میداد، میگه یره میبینه، به شهود میبینه. حالا شهود میبینه تو ذهنش میبینه یا کجا؟ تو دنیا الان داره میبینه. بله عمل خیر، عمل شر یا خیر انجام داده هنوز تو ذهنش هست. اینو خدا نمیگه مسلم، میگه در قیامت هر کس که کار خیر و شر کرده میبینه. حالا میبینه کجا میبینه؟ تو صفحه نوشته میشه، تو تومار بهش میدن یا تو ذهنش احضار میکنن، اونو ما دیگه نهبشون نمیدونیم. ولی این دیدنی که شما میفرمایید هست، ولی این دیدنی تو دنیاست. عرض میکنم در آخرت هم دیدنی هست که دیگه اون دیدنی تعلق میگیره به همه اعمال، نه بعضی ها. اینی که شما میفرمایید بعض اعمال آدم یادش میمونه، الان که انهو داری میبینه، ولی این تو دنیاست. اینی که الان خدا داره میگه فهمه یه عمل مثل حضرت خیره، یه عمال آخرته، چون این سوره زلزال سوره زلزال هم داره گریان آخرت تو توضیح میده. یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا و اتقوا الله لعلکم تفلحون، آخرین سوره آل عمران، آخرین آیه سوره آل عمران. این طولانی تفسیرش میکنه، اقوال مختلف رو در این آیه میاره. صاب اسفرو باید تفسیر بشه، صابرو رابطو همین رو باید تفسیر بشه. خب فعلا اسفرو و صابرو رو کار نده، رابطو رو بحث میکنه. رابطو اشاره داره به عمل مرابطه. مرابطه در اصطلاح به این گفته می شود که انسان نفسش را، جانش را در لب مرز کشور کفار ببنده، رفت بده اونجا بمونه، یعنی نگهبان اون سرحدات بشه که اگر دشمن تصمیم حمله داشت سریعا به مرکز خبر بده، یا اگر امکان داره خودش دفاع کنه تا از مرکز کمک برسه. این تنهایی که سر مرز محافظت میکنن، نگهبانی میدن از مسلمین، اینا رو میگن مرابطین. رابطو اشاره داره و دستور اینجور عمله. پس این آیه دلالت میکند بر استحباب مرابطه یا وجوب مرابطه. آیه امره، آیه امره، هم باید دلالت بر وجوب کنه. در وقت ضرورت خب دلالت بر وجوب مسئله نیست، یعنی در وقتی که حاجت به مرابط داریم بین ما و بین این کشور کفر، بالاخره نقاش و مناقشه است، میدونیم اینا یه روزی خواهند آمد، خب این حالت ضرورت دیگه، حتما باید مرابطی نگهبان سرمز داشته باشه. اینجا عمل مرابطه میشه واجب چون ضرورته. اما در صورت که ضرورت نیست، مثلا ما با کشور همسایه‌مون که اونم از که از کفار مثلا با هم در حال مصالحه هستیم، قراردادی امضا کردیم، حالا میدونیم از نظر از طریق اونا امنیم، ضرورتی برای نگهبانی نداریم، در این صورت میفرماید نگهبانی مستحب. این در عدم ضرورت نگهبانی مستحبه. چرا اینجا رو نمیگید واجبه؟ با اینکه در آیه صیغه امره و صیغه امر هم درجه بر وجوب میکنه، چرا اینو برای نمیگید واجبه؟ میگن قائل نداریم، قائل به وجوب نداریم، لذا حکم استحباب میکنه. قائل به وجوب اند ضرورت داریم. وقتی ضرورت حفظ باشد گفتن محافظت از مرزها واجبه، اما در صورتی که ضرورت حفظ نباشه قائل به وجوب نداریم، لذا حکم به استحباب میکنه. یمکن ان یستدل به این آیه بر استحباب مرابطه مصطلحه، مرابطه‌ای که در اصطلاح فقه گفته میشه که توضیح دادیم، یعنی مرزداری، یعنی نگهبانی سر مرز. مستحب بس این مرابطه مع عدم ضرورت، در صورتی که ضرورتی به مرابطه نداشته باشیم، احتیاجی به مرابطه نداشته باشیم. چرا میگید استحباب؟ لعدم القائل، یعنی لعدم القائل به الوجوب دیگه. حتما کلامش کتاب شما به الوجوب نداره، فقط لعدم القائل. حالا اینجوری حملش کرد قائلی نداریم. حالا ممکنه قول به استحباب هم نداشته باشیم، یعنی قول به استحباب همه نگفته باشیم. ایشون میفرماید امر دلالت بر وجوب میکند، منتها چون قائل به وجوب نداریم امر دال بر وجوب هم بر استحباب میکنیم. یعنی همین نداشتن قائل قرینه میشود بر اینکه امر در اینجا دال بر وجوب نیست. اجماع نمیخواد بگه، نمیخواد بگه اجماع بر استحباب داریم، بلکه میخواد بگه قائل به وجوب نداریم. وقتی قائل به وجوب نداشتیم، امری را که دلالت بر وجوب میکنه هم بر استحباب میکنه. و علل وجوب، یعنی یستدل به ها علل وجوب، یمکن ان یستدل به ها علل استحباب که گفتیم، و یمکن ان یستدل به ها علل وجوب اما معها، یعنی مع ضرورت. اگر ضرورت باشد این مرزداری واجب است. فهیه محمولتون، آیه هم میشود بر مرابطه مصطلحه، و حکم این مرابطه مصطلحه رو ما دو جور استخراج کردیم، یکی این که وجوب باشد و دیگری این که استحباب باشد. و هی مرابطه مصطلحه رو میخواد معنا کنه، و هی ربط نفسه و حبسها، حبس عطف تفسیری و ضبطه. ربط رو ذکر تا با کلمه مرابطه مناسبت داشته باشه، بعد ربط رو با عطف تفسیری که حبس است تفسیر کرد. پس ربط یعنی حبس. و هی ربط نفسه و حبس نفسه فی سقور الکفار، سقور این سرحدات. چرا نفس رو در اونجا حبس کند و اونجا نگهبانی بدهد؟ به دو جهت. یک، لدفع من اراد منهم منهم سوء بالمسلمین، دفع کند کسی را که از بین کفار اراده سوء مسلمین دارد، دفع کند این قدر رو، یعنی اگر اون مرزداران قادر باشند خودشون باید دفع کنند. این یک. دوم، ولی اخبار المسلمین حتی یدفعوهم، اگر خود این مرزداران قدرت دفع ندارن خبر به مسلمون ها بدهند، حتی یدفعوهم، تا مسلمون ها این کفار رو دفع کنند و به کشور خودشون برگردند. و فیعمنو من هجومهم، در صورتی که خود مرزداران دفاع کردن یا در صورتی که مسلمین رو خبر کردن و مسلمین دفاع کردن، در هر دو صورت فیامنو من هجومهم، از هجوم کفار ایمن می شوند. این فیمن و من حجوم هم را من مرتبط کردم به لدفع من اراد من هم سوب المسلمین و به حتی یدفعو هم، یعنی دفاع بکنن چه اون مرزداران چه مسلمینی که از بیرون میان، دفاع کنن تا ایمن از حجوم اونها بشن، یعنی حجوم انجام شده رو قطع کنن. اینجوری معنا شده. یه معنای دیگه هم داریم که شاید حالا بتونیم بگیم حتی بهترم هست، و اونی که فیامن و من هجومهم مربوط باشد به ربط و نفسه به حبسها فی ظهور الکفر. همین اندازه که نگهبانی در مرزها داده شود، مسلمینی که داخل مرزند ایمن هستند، بالاخره میدونن که یا مرزداران دفاع میکنن یا این که بالاخره اطلاع میدن و برای دفاع کمک میطلبن، دیگه نگرانی ندارن. و برخلاف اون وقتی که مرز رو رها کنن، خب هر آن فکر میکنن که کفار وارد شدن. پس حبس کند نفسو در سقور تا مسلمین ایمن از هجوم کفار باشن، یعنی در معنی اولی که کردم یعنی هجومی که انجام شده دفع میشه و ایمنی پیدا میشه. در معنای دوم اصلا وجود این مرزداران باعث میشه که کفار فکر حمله نکنن و اصلا حمله ای نباشد و دفاعی صورت نگیرد، ولی در این حال امنیت باشد. کما یدل علیه بعض روایات، آیه دلالت کرد بر استحباب این مرابطه، بعض روایات هم دلالت بر همین عمل میکنه. قال فی مجمع البیان برو بیان ابی جعفر الباقر علیه السلام انه قال، معناهو یعنی معنای قول خدا این است. ما فقط رابطه رو معنا کردیم، استرو و صابرو رو معنا نکردیم، اما در این روایتی که میخوام بخونیم استرو و صابرو هم معنا میشه. گفتن معنای قول خداوندی که خوندیم این است: استرو علی المصائب و صابرو علی عدو بکن. صابرو از استروی خود بالاتره، چون مقابل داریم و با مقابلمون داریم مقابله میکنیم، خب این صبر بیشتر میکنیم. صابرو علی عدو بکن. بعد توی کتاب ما تو علامت نوشته و رابطو علی عدو بکن. این رابطو علی عدو بکن رو تو علامت نوشته، شاید تو روایت عصر موجود بوده، مرحوم محقق نیبرده، و شاید هم خود همین مصحح خواسته این تیکر رو اضافه کنه که عبارت کامل تر بشه. شما دارید اینا ندارید؟ خواستم مصحح ما اضافه کرده، عرض میکنم یا به روایت مراجعه کرده چون روایتی ندیده، یا خواسته خودش معنا رو کامل کنه و رابطه عدو بکن رو اضافه کرده. این یه معنا بود برای اسبرو و صابرو و رابطه. رابطه رو ما معنا کردیم به معنای مرابطه مصطلحه. حالا میخوام معنا کنیم نه به معنای مرابطه مصطلحه، به معنای مرابطه دیگر غیر از مرابطه که مصطلحه. میگیم رابطه یعنی رابطه علی صلات. با همین توضیح هم آیه رو مربوط میکنیم به بحث صلات که ما در بحثش هستیم. ولی آیه که خوندیم ربطی به صلات نداره، فقط چون تتمه آیاتی است که قبلا خونده بودیم گفته میشود که حال ما ذکر میکنیم. اما اگر نه رابطه رو به معنای رابطه صلات قرار بدیم، خب آیه مربوط به صلات میشه و جا داره که در این کتاب صلات مطرح بشه. رابطه رو گفتن رابطه صلات. رابطه صلات هم یعنی انتظار نماز بکشید، از یک نماز که تموم شد انتظار بکشید تا نماز دیگه شروع میشه، بین دو نماز ربط بدید، بلند نشید به این دنبال کارهای دنیاییتون. اون نمازی که خوندید ربط بدید به نماز بعدی، یعنی وسط قرآن بخونید، نماز نافله بخونید، بالاخره کارهای الهی کنید که نماز مغربتون به نماز عشاتون وصل بشه یا نماز ظهرتون به نماز عصرتون وصل بشه. چون در وقت فضیلت میخواد بخونید، در این تأخیر میدازید نماز عشاء رو یا نماز عصر رو، در این بین که دارید تأخیر میدازید عبادت کنید، منتظر نماز بعدی باشید. بله. نقیل معنای رابطو ای رابطو صلات است. رابطو صلات یعنی انتظر صلات را واحدتن بعد واحده، منتظر بعد پای نماز باشید. لأن المرابطه لم تكن هینئذ. چرا شما به این دیل میگیم، چرا شما رابطه رو اینطوری تفسیر کردید؟ چرا رابطه صلاب گرفتید اون وقت انتظر روها واحدتن بعد واحدتن تفسیر کردید؟ زیرا مرابطه لم تکن هینئذ، لم تکن تامه است، مرابطه مصطلحی در اینجا جا نداره. لذا ما مرابطه رو به این معنی گرفتیم که هست کردیم. خب این معنی دوم هم میتونه معید داشته باشه که رابطه به معنی انتظر و صلات باشه و یعیده این معنی دوم رو این قول قیل را تأیید میکند. ماروی در انتظار صلات بعد از صلات. ماروی عبارت از اجر عظیم است، من الاجر عظیم بیان ماست. خب مثل این روایت که میگوید من جلس فی مصلاه و بعد از صلات، در همون محلی که نماز خونده بشینه الا وقت صلات اخرى، تا وقت نماز دیگری یعنی عشاء یا عصر. انهو این روایت دلالت کرده که چنین شخصی ضیف الله هست و چون ضیف خداست خدا اکرامش میکنه و یعطیه من سأل ما سأل، آنچه که میخواهد بهش میده. قال فی مجمع البیان، اینا دیگه معانی مختلفی که ما میخوام بر این آیه بیاریم. در مجمع البیان اسپرو صابرو رابطو را دوباره معنا کرد. قال فی مجمع البیان رو بیان النبی صلی الله علیه و سلم انه سئل عن افضل الاعمال، از حضرت پرسیدن بهترین عمل چیست؟ فقال اسباق الوضوء فی الصبرات و نقل الاقدام الى الجماعت و انتظار الصلاه بعد الصلاه. اسباق یعنی شاداب گرفتن، پر کردن، کم نذاشتن. وضو رو در ثبرات کامل کن و پر بگیر، یعنی اینکه آب رو کم نریز، شاداب وضو بگیر. فی ثبرات، ثبرات جمع صبر است، صبر واسین و سکون به. صبرات که جمع بهش فتحه داره، مفردش صبر است، سکون داره. صبر القدات البارده، صبح سرد، یعنی در صبح های سرد وضو رو اسراق کن، شاداب بگیر، آب حسابی بریز. فقط نگو حال هوا سرده دستی روی دست بکشی و فقط نمدارش کن. این می شود افضل، یکی از افضل برد. دوم و نقل الاقدام الی الجماعت، یعنی گام برداشتن به سمت نماز جماعت. منظور از جماعت هم ما نماز جماعت میگیم. خب میدونید که خود قدم برداشتن به سمت جماعت خودش صدای مستقل داره و گفتن به قدماتون کوچکتر بردارید، چون به تعداد قدم ها به شما ثواب میدن. هر چی کوچکتر بردارید بیشتر میشه، ثوابتون بیشتر میشه. اگر مسجد دورم انتخاب کنید که دین میدوند. این دوتا سومین امری که جز افضل الاعمال است اینه، انتظار و صلات بعد از صلات. انتظار و صلات بعد از صلات که توضیح کردیم. حالا فضال کر رباط، این مهمه. این انتظار و صلات بعد از صلات رو میگیم رباط، که رابطو از اون مشتقه. پس رابطو رو با کمک آنچه که مجموع بیان از پیغمبر نقل کرده میتونیم به همین معنای دوم که بعضی ها گفته بودن قرار بدیم، یعنی رابطه به معنی رابطه صلات باشد و رابطه صلات به معنی انتظار و صلات واحدتا بعد واحده باشد. ثم قال یعنی مرحوم طبرسی، نه پیغمبر. ثم قال مرحوم طبرسی در مجموع بیان که و هذه الآیه، این آیه یا ایها الذین آمنوا تا آخر، که آخرین آیه سوره آل عمرانه، این متضمن تمام آن چیزیست که یتناول و تکلیف، تمام آنچه را که تکلیف شامل می شود، یعنی تمام متعلقات تکلیف رو این آیه مشتمل است، تمام دستورات شرعی تو این آیه جمعه. حالا چطوری جمعه؟ توضیح می دیم. لأن قولش که فرمود اصبرو، این شامل کل عبادات که واجبه و کارهای محرمی میشه. صبر کنید یعنی بر طاعت صبر کنید و در مقابل معصیت صبر کنید. بر طاعت صبر کنید یعنی تمام اعمال واجب را انجام بدید، نماز و غیر نماز هر چی است. بعد در مقابل معصیت صبر کنید یعنی تمام منافی رو ترک کنید. خب این خیلی از تکالیف تو همین اسطوره داخل شد دیگه. تکالیف فردی صابر و تکالیف اجتماعی است. یعنی شما که میخواد با بقیه مرتبط بشید، باید در ناراحتی هایی که از دیگران به وجود میاد یا زحمت هایی که برای دیگران میکشین صبر کنید. یا حتی وقتی مقابل مثلا پس اون شیطان قرار میگیرید مقاومت کنید، در مقابل هوای نفستون واقع میشید بازم مقاومت کنید. این صابر است که بالاخره صبری که مقابل دارد. اون اسبرو یعنی واجبات و محرمات رو ترک بکنید، واجبات انجام بدید، محرمات ترک بکنید، صبر کنید بر عبادت و بر سختی ترک حرام. اما صابر رو میگه یعنی مرتبطن با غیر صبر کنید. حالا یا مرتبطن با غیر یعنی در مقابل نفس خودمون، در مقابل هوای خودمون مقاومت کنیم، یا در مقابل شیطان، یا بالاخره به غیر اگر میخوان کمکی بکنیم یا از غیر از یکی به ما میرسه، همه اینا رو باید. بعد راب تورم میگه یعنی از بین از مسلمین دفاع کنید. خب مسائل جهاد همه داخل در همین رابطه میشه. بعد اتقوا الله هم که دیگه عام میگیره، همه احکام رو شامل میشه. خود اتقوا الله تنها همه احکام شامل میشه، ولی خب ایشون اتقوا الله رو بعدن قرار داده. پس آیه داره همه احکام رو بیان میکنه، همین با این کوچکیش با این کوتاهیش تمام متعلقات تکلیف رو اشاره میکنه. پس آیه متضمن تمام آن چیزیست که تکلیف شاملش میشود، زیرا که قول خداوند که فرموده اسپرو شامل می شود لزوم عبادات را. یعنی شما باید ملازم با عبادات باشید، جدا نشید از عبادات، و تجنب محرمات را. از محرمات هم باید اجتناب کنید. اما صابرو شامل می شود ما یتصل بالغیر، یعنی ما یرتبط بالغیر، ما یتعلق بالغیر را شامل می شود. یعنی ما باید صبر کنیم در مقابل عمل خیری که می خواهیم به دیگری برسونیم یا شرطی که از او با مرتبطیم، مثل مجاهدت کردن با جن و انس. و آنچه بزرگتر است از این مجاهدت که عبارت از جهاد نفسه، مجاهدت با جن و انس یا جهاد نفس، هر دو در صابر داخله. و رابطه ید خلفیه، در این رابطه داخل می شود دفاع از مسلمین و زبزب هم دفاعی و دفاع از دین. بعدم خب می فرماید و تقول الله، این دیگه شامل همه می شه، اتناب الانتها جمیع المناهی و یتناول الانتها عن جمیع المناهی، که تمام کلمه ان نداره. یتناول الانتها عن جمیع المناهی و زواجر را شامل می شود منتهی شدن، یعنی اجتناب کردن از تمام اون چیزی که متعلق نهی و زجر قرار گرفته. یعنی این اتقوا الله نشون میده که از هر چیزی که متعلق نهی و زجر قرار گرفته ما منتهی بشیم، یعنی دست بکشیم. ولی ایتمار اتو بر انتهاست، ولی ایتمار به جمعی عوامه، یعنی پذیرش همه عوامه یا انتصال همه عوامه. ایتمار یعنی منفعل شدن از امری، منفعل شدن. انتها یعنی از نهی منفعل شدن و به مفاد نهی عمل کردن، یعنی ترک چیزهایی که متعلق نهیند. ایتمار یعنی از امر منفعل شدن و به مفاد امر عمل کردن، یعنی انجام دادن متعلقات امر. بعد می فرماید مرحوم طبرسی می فرماید ثم یتبع جمیع ذلک الفلاح و النجاح، به دنبال همه این چهار تا که گفتیم، اصبرو و صابرو و رابطو و اتقوا الله، به دنبال اینها حاصل می شود الفلاح و النجاح. فلاح و نجاح یعنی کامیابی، رستگاری، کامرانی، هر دوشون معناشون یکیست. بنابراین رستگاری به دنبال این جور اعمال برای انسان حاصل میشه. بعد میفهمد و به الله توفیق، که توفیق این اعمال رو خدا میدهد و ما هم با داشتن این توفیق اقدام به این اعمال میکنیم. وسط مطلبیم ولی مثل این که وقت اجازه نمیده بخونیم، داره این کلام مرحوم توسی رو معنا میکنه که مراد از لزوم العباداتی که مرحوم توسی گفته چیست. میذاریم شاید جلسه